بخش روایت شده. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که کارخونه نوید ساخته شد و گروه‌های مختلفی برای بازدید از اونجا رفتن. و حالا ادامه روایت کتاب تندتر از عقربه‌ها حرکت کن در قسمت پایانی. مدتی بود که نوید و دوستانش قصد داشتند روی دستگاه آنژیو کار کنند. نوید دانشجویی رو که در زمینه پزشکی با شرکت همکاری می‌کرد دنبال این کار فرستاد. جوان دانشجوی سال سوم پزشکی بود و هیچ ادعایی هم نداشت، اما با اون برخورد بدی شد. نوید با مسئولی که برخورد بد کرده بود تماس گرفت و گفت:
شما به این دانشجوی پزشکی ظلم کردی. هدفی من الان و این یکی دو ساله نیست. خودم اینا میفهمم. هدف من برای 5 تا 8 سال آینده است. تا ایشون کم کم تو این حوزه بیادا، 8 سال بعد همه شما میبینید تو این شرکت به جای آنژیوگرافی روش جدیدی برای نارسایی آورت ابدا شده است. من دارم اونجا را میبینم. دیدگاهی که ما داریم و پزشکان رو درگیر موضوع میکنیم برای تحول تو 10 سال آینده است که کشورمون بهترین حرفا برای گفتن داشته باشه.
هر روز صفحه جدیدی مقابل نوید و دوستانش باز میشد. به تازگی فکری به ذهن نوید رسیده بود.
باید فکریا که به ذهنم رسیده است با وزیر بهداشت مطرح کنم. اینکه خودمون چند تا دانشجو بگیریم و مثل دانشگاه کار کنیم.
دانشجوها اومدن و از کارهای شرکت نوید خیلی خوششون اومد. قرار شد توی شرکت کار کنن. نوید به 2 نفر از نیروهای شرکت گفت:
روی جوانب مختلف بحث دانشگاه کار کنید. قسمت اداری ساختمونی که برای شرکت ساختیم وسیع است، تا کشش اینا دارد که بتونیم سالی 10، 15 یا 20 تا دانشجوی ارشد و دکترا را بگیریم. برای تدریس نظری هم میتونیم از استادای دانشگاه دعوت کنیم.
شهرک سلامت اصفهان رو مهندس سرامی طراحی و تأسیس کرده بود. شهردار اصفهان وقتی طرح قبلی مهندس سرامی رو توی سیتی سنتر دید گفت:
مطب پزشکانی که تو شهره وضعیت بدی داره. یه مریض تا بره به خیابون آمادگاه با 1000 جور ترافیک و مشکل مواجه میشه. اگه بشه شهرکی مخصوص سلامت درست بشه خیلی خوبه. شهرکی که همه جور امکاناتی داشته باشه، از پارکینگ گرفته تا امکانات رفاهی و تفریحی و هتل.
مهندس سرامی مشغول ساخت این شهرک شد. گروهی از پزشکان اعلام آمادگی کردند تا بخشی از شهرک رو برای نصب دستگاه‌های تشخیصی مثل MRI و CT اسکن بخرن. شرکتی سهامی برای این کار تشکیل شد که این دستگاه‌ها رو بخرن و تو شهرک سلامت نصب کنن. این کار در حد حرف باقی موند تا اینکه مهندس نوید نجات بخش شد مدیر عامل مجموعه‌ای که اسم شرکت رهجویان سلامت بود و عده‌ای سهامدار داشت. وقتی نوید به جمعشون اضافه شد گفت:
باید سریع کارا را سر سامون بدیم.
اول قرار بود مرکز در جای حدود 1000 متر مربع تأسیس بشه، ولی به 10000 متر افزایش پیدا کرد. بخشای پرتو درمانی و پزشکی هسته‌ای هم به اون اضافه شد. امکانات زیادی براش در نظر گرفتن. 5 دستگاه شتاب دهنده، 2 دستگاه CT اسکن، 2 دستگاه MRI و تعدادی دستگاه رادیولوژی و سونوگرافی. قرار شد سری با مهندس سرامی قرار داد امضا کنن و خریدار رو انجام بدن. 10 میلیارد تومان اونجا رو خریدن و چکاشو ماهیانه دادن تا اینکه اولین موعد چک رسید. زمین هنوز در مرحله گودبرداری بود و کسی باور نمی‌کرد به این زودی ها ساخته بشه. مبلغ اولین چک 2 میلیارد تومان بود و موجودی نوید و دوستاش کمتر از این. یه شب یکی از شرکای نوید که توی هیئت مدیره بود تماس گرفت و گفت:
مهندس عزم غلطی کردم، بیا زمینو پس بدیم، من تو عمرم چک نکشیدم.
یکم صبر داشته باشا، به خدا توکل کن، درست میشه. من مطمئنم اگه تو کارهای اقتصادی با بعضی ریزکاری‌های دینی و با توکل به خدا قدم برداریم، میبینیم که خدا دستمون رو میگیره.
نوید هیئت مدیره رو جمع کرد و گفت:
خودتون باید پول بدید.
از یه نفر 100 میلیون و از نفر دیگه 200 میلیون گرفت و خودش هم مقداری پول گذاشت و بالاخره چک پاس شد. کار سنگینی بود و خطر زیادی داشت. کار که کمی متعادل شد و از لحاظ فیزیکی پیشرفت کرد، عده‌ای اومدن و سهام خریدن و کار تقریبا روی غلطک افتاد و جلو رفت. تا تلویزیون روشن بود و مصاحبه ی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر پخش می شد.
ما به چند دستگاه ایکس رای گمرکی نیاز داریم تا بتونیم محموله های قاچاق رو شناسایی کنیم.
با شنیدن این حرف نوید با خودش گفت
تکنولوژی داخل این دستگاه های ایکس رای خیلی شبیه شتاب دهنده خطی است.
نوید با این فکر رو کرد به یکی از نیروهای دفتر رو گفت
این مصاحبه را تا آخرش ببین و مکاتبه کن، بگو ما فناوری این دستگاه ها داریم.
نامه‌نگاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام شد. چند وقت بعد عده‌ای اومدن برای بازدید و یکی از مدیرانشون گفت
کی بیایم از شتاب دندتون آزمایش بگیریم؟
اول مسائل بالا دستیش حل کنیم تا بعد بریم سراغ جزئیات کار.
خب برای همین اومدیم، میخوام همکاری کنیم. ما با شما تفاهم نامه امضا میکنیم و شما انحصارا برای ما کار میکنید.
نمیشه شما با من تفاهم نامه ببندی، ظرفیت های منو جمع بزنی، بعد بری قرارداد ببندی با یکی دیگه، بعد بیای سراغ من ذره ذره پول بده که شتاب دهنده ما را ببری جای دیگه و با اون قیافه بگیری. شما اگه میخواید انحصاری کار کنین باید ظرفیت یه سال منا بخرید. مثلا من تو یه سال میتونم 10 شتاب دهنده بسازم. نمیشه که شما چند تا بخرید و با کلی اختلاف قیمت معامله کنید، بقیه‌ش هم بموند برا من.
مدیران شرکت رفتن و چند وقت بعد یکی دو نفر بالاتر اومدن و یکیشون گفت
مهندس، میگن اخلاقت خیلی بده.
این که نمیذارم فیتیله پیچم کنید بده است. این چه رفتاری است که شما دارید؟ شما مثلا خصوصی هستید اما از دولت بودجه میگیرید. عوض این که از گروه خصوصی که کاری انجام میده حمایت کنید، میخواید هرچی داریم تمام و کمال از ما بگیرید؟ هر فرمول اقتصادی که هر جای دنیا کار میکنه ما کار میکنیم. همه اینا در اقتصاد بین المللی شیوه و فرمول داره. یه وقت میگید شرکت مشترک میزنیم، میگیم باشه، داشتتون چیست؟ آوردتون کدومست؟ آورده من چیست؟ میذاریم وسط. یه وقتم میگید من دستگاه ها میخرم و میرم، کاریم به بقیه یه مسائل ندارم، میگم باشه. یه وقت دیگه میگید با برند من تولید کن. ما هر کدوم از این روش ها را که بگید هستیم، منتها هر کدوم با قواعد خودش. اما اینکه یه مدلی از خودتون در بیارید اینا نه.
مدیران شرکت رفتن و هفته بعد دوباره برگشتن و فشار آوردن، اما نوید بازم مقاومت کرد. چند وقت بعد یکی از نیروهای دولتی اومد سراغ نوید. اون مدیر یه مرکز تحقیقاتی بود.
ببینید آقای مهندس، اگه دستگاه بازرسی رو ما بخوایم بسازیم، شما هم بسازید، اون یکی هم بخواد بسازه، دعوا میشه آقا. آخرش همون خارجیه میبره. شما بیاید برای ما بسازید، ما در واقع دلال شماییم، براتون میفروشیم، دنبال پولش هم نیستیم.
اون شرکتی مثلا خصوصی باید بره جایی که کسی دیگه ای نمیتونه بره، جایی عمل کنه که کسی دیگه ای توانش نداره.
بالاخره ستاد مبارزه با قاچاق کالا سه دستگاه سفارش داد. تعداد بیشتری لازم داشتن ولی با جاهای دیگه قرارداد بسته بودن. ظاهرا منتظر بودن ببینن کدوم شرکت بهتر کار میکنه. نوید و دوستاش در کنار فعالیت‌های مختلف از شتاب دهنده پزشکی غافل نشدن. آزمایش‌های لازم رو انجام دادن. هم از انجمن فیزیک هم از وزارت بهداشت برای بازدید اومدن تا مراحل صدور تاییدیه طی بشه. همایشی در تهران برگزار شده بود برای درمان سرطان. نوید هم با ظرفیت شرکت وارداتیشون در اون همایش شرکت کرده بود. در محل همایش بنری به زبان انگلیسی زده بودند از بهیار صنعت و تولید شتاب دهنده خطی. شرکتی روسی که در همایش بود بنر شرکت نوید و دوستاشو دیده بود. نماینده شرکت روسی اطلاعات لازم از نوید گرفت و ایمیلی رد و بدل کردن. غیر از اونا با چند شرکت دیگه هم صحبت کرده بود. توافقات که نهایی شد گفت
فعلا اعلانش نکنید، چون ما با یکی دیگه هم قبلا توافق کردیم که باید بررسی کنیم.
چند وقت بعد همایشی در مشهد برگزار شد. قرار شد طرف روسی چند روز قبل از همایش به اصفهان بره و از کارخونه نوید بازدید کنه. رفتن اصفهان و وقتی کارای نوید و دوستانش رو دیدن خوششون اومد. روی دو موضوع گفتگو کردن.
ما دستگاه براکیتراپی تولید می‌کنیم که مخصوص سرطان‌های زنانه است. حاضریم بیاریم داخل ایران و با مشارکت شما به صورت مشترک تولید کنیم.
شرکت‌های روسی اگه بخوان چیزی به ایران صادر کنن باید گواهی‌های بین‌المللی داشته باشن تا ایران قبول کنه که بیشتر روس‌ها ندارن. اونا بیشتر استانداردهای خودشونو دارن که هم جدیه هم سابقه دار. مثلا اون شرکتی که با شرکت نوید قرارداد بسته بود زیر مجموعه روس اتمه که 40 سال براکیتراپی تولید میکنه. به هر حال نوید و دوستانش با شرکت روسی به نتیجه رسیدن که شرکت مشترکی در ایران بزنن. قرار شد نوید و دوستانش زیر ساختار رو تامین کنن و طرف روسی هم اولی نمونه دستگاه رایگان بیاره. از طرف دیگه شرکت روسی گفت که برای تولید شتاب دهنده شرکت مهندس نجات بس در روسیه آماده است. قرار شد مهندس نوید و دوستانش به روسیه برن و گفتگو کنن. نوید یکی رو در حوزه فیزیک پزشکی و یکی هم از گروه مهندسی همراهش برده بود، ولی خودش به بیشتر سوالا جواب میداد، چون بیشتر از بقیه مسائل شرکت رو میدونست و بلد بود چی باید بگه و چی نگه. سوالای فنی زیادی از نوید پرسیدن و مهندس به همه سوالا جواب داد. طرف روسی از حجم کارهای شرکت طرف ایرانی تعجب کرده بود. آخر سر تشویق کردن و دست دادن. طرف روسی گفت:
آقای مهندس، به ما هم یاد بدید که در دوران تحریم چطور توانستید اینقدر کار کنید.
ما به خداوند ایمان داریم، به مسیرمون ایمان داریم، به کاری که میکنیم ایمان داریم، از مسئولیتی که در قبال جامعه‌مون داریم آگاهیم و بیخیال نیستیم. بنابراین از شکست نمیترسیم، به همین دلیل نگاهمون به آینده‌ست، حرکت میکنیم.
نوید موقع برگشت از روسیه تو هواپیما به خاطرات سفرش فکر میکرد. به سوالات یکی دو نفر از تاجران ایرانی فعال در روسیه که مرتب ازش پرسیده بودن از کجا شروع کرده که به اینجا رسیده. دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان مثل تاجران ایرانی فعال در روسیه مبهوت زندگی و موفقیت مهندس نوید نجات بخش شده بودند که پشت تریبون تالار اجتماعات دانشگاه ایستاده بود و خاطرات زندگیشو براشون میگفت.
خب عزیزان، سرگذشت زندگی منو شنیدید. من وقتی این خاطره ها را میگم به دنبال نشون دادن خودم نیستم. اصلا مسئله من نیستم، مسئله راهی است که رفتیم. من فقط تجربه خودم رو میگم که بدونید اینا شعار و حرف نیست، بلکه تو کارا زندگی خیلی از آدم ها نتیجه داشته است. این راه برای کسایی که بخوان قدم بردارن همیشه باز است.
دوستان عزیز، آخرین بخش از روایت کتاب تندتر از عقربه‌ها حرکت کن رو شنیدید. لطفاً هر نظری درباره این برنامه دارید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. تا فردا و آغاز روایت کتاب دیگر، خدا نگهدار.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا که نامش آغازگر کلام پاکان است و ذکر دائم خوبان. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه هستید. در این برنامه حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام رو شرح میدیم. در این برنامه حجت الاسلام محدثی حکمت‌های 413 تا 415 نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. به نظر میرسه امام علی علیه السلام حکمت‌های 413 و 414 رو به هنگام تسلیت گفتن به یکی از افراد مصیبت زده بیان فرمودن. در گفتار حکیمانه 413 نهج البلاغه اینطور اومده: هر کس همچون آزادگان شکیبا باشد، به اجر و پاداش صابران خواهد رسید و آرامش خواهد یافت، وگرنه همچون جاهلان خود را به غفلت خواهد زد. سپس اون حضرت در حکمت 414 که تعبیر دیگه ای از حکمت قبلیه، این سخن رو خطاب به اشعث برای تسلی دادن به اون به علت مرگ فرزندش بیان می کنن و می فرمایند: هرگاه همچون بزرگ باران صبر پیش کنی پیروز خواهی شد، وگرنه همچون چهار پایان خود را به غفلت خواهی زد. در این مجال سخنان استاد محدثی رو تقدیمتون میکنیم که در این باره بیشتر توضیح میدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. در برنامه امروز سه حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه خدمت شما عرض می‌کنم. حکمت 413 حضرت می‌فرماید: من صبر صبر الاحرار و الا سلا سلو الاغمار. در حکمت بعد شبیه همین هست که می‌فرماید: ان صبرت صبر الاکارم و الا سلوت سلو البهائم. توضیح این حکمت این هست که کسی که با مشکلات و مصائبی از جمله فوت عزیزان روبرو میشه، دو موضع میتونه داشته باشه، که یکی برخوردار از اجر میکنه انسان رو و در دیگری اجری وجود نداره و تنها غصه و ناراحتی برای انسان میمونه. موضع اول موضع صبورانه است، برخورد با مصیبت همراه با صبر و شکیبایی. بالاخره مصیبتی وارد شده، چاره ای هم نیست، باید صبر کرد، باید به حساب خدا گذاشت و پاداش صبوری رو هم از خدای متعال گرفت، چیزی که خداوند خودش وعده داده که به صابران اجر میده. یک موضع هم موضع بیتابی و جزع و فزع هست که مشکلی رو حل نمیکنه و انسان خودش رو ناراحت کرده و پاداشی هم نمیبره. این نکته در حکمت 292 هم با عبارت دیگر همین مضمون گذشت. آنجا بود که اشعث بن قیس پسرش از دنیا رفته بود. حضرت امیر علیه السلام در تسلیت گویی به او فرمود که اگر در این مصیبت صبر کنی، خدا برای صبر بر مصیبت پاداش و اجر میده. ولی اگر بیتابی کنی، تقدیر الهی درباره تو جاری میشه ولی تو از اجر محروم میشه. به هر حال این تقدیر الهی بوده که فرزندت از دنیا بره. صبر کنی تقدیر الهی هست و اجر میبری، صبر نکنی تقدیر خدا جاری شده و اجری در کار نیست. در اینجا میفرماید که من صبر از صبر الاحرار، کسی که صبر کنه صبر احرار و آزادگان، خب پاداش میبره. ولی اگر صبوری نکنه و الا سلا سلو الاغمار، اگر صبوری پیشه نکنه خود رو خسته و ناراحت کرده، پس از مدتی هم از یادش میره. سلا یعنی فراموش میکنه. همین مصیبت رو که انقدر به خاطرش بیتابی میکنی، چند روز میگذره از یادت میره. پس چرا انقدر جزع و فزع؟ اغمار جمع غمره، یعنی آدمهای جاهل و خام و بی تجربه. حکمت بعد گفتیم همین مضمون است با عبارت دیگر که ان صبرت صبر الاکارم، اگر صبر کردی صبر اکارم و خوبان و بزرگان رو، که خب صبر کردی و پاداش میبری، و الا سلوت سلو البهائم، اگر نه همونطور که بهائم و چهارپایان چیزی نمیفهمن، یادشون میره، توجه به چیزهایی ندارن، اگر تو بی صبری از خودت نشان بدی، بالاخره چند روزی میذره و مثل حیواناتی که حالشون نیست تو همین از یادت میره و قصه بعدی نداری، فقط اجرت رو از دست دادی. اونجا صبر الاحرار بود، در این حکمت صبر الاکارم. اونجا سلو والاغمار بود، اینجا سلو والبهائم. معناهاش هم به هم نزدیکه. نتیجه این که در مصیبت ها و پیش آمد ها باید موضع صبوری داشت، چون چاره دیگری نیست و این صبر پشتوانه برای افزودن تحمل انسانه. در قرآن کریم هم می‌خوانیم آیه 45 بقره، واستعینوا بالصبر والصلاة، با صبر و نماز از خدا طلب یاری بجویید، یعنی صبر و صلات پشتوانه شما باشه برای تحمل سختی‌ها و ناملایمات.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
عزیزان همراه، همچنان از رادیو معارف با منشور امیر و شرح حکمت 415 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در این حکمت کوتاه و حکیمانه 5 صفت برای دنیا بیان می‌فرمایند و بی‌اعتباری و ناپایداری دنیا را اینطور توصیف می‌کنند: دنیا می‌فریبد و زیان می‌رساند و می‌گذرد. خدای سبحان دنیا را نه پاداش دوستان خود قرار داده و نه شکنجه و عذاب دشمنان خود. مردم دنیا چون کاروانیانی هستند که تا فرود آیند و بار بکشایند، سالار کاروان بانگ رحیل در دهد و به ناچار کوچ کنند. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند به اتفاق میشنویم.
در حکمت 415 حضرت در صفت دنیا میفرماید دنیا تغر رو و تور رو و تمر. ان الله تعالی لم یرضها ثوابا لاولیائه ولا عقابا لاعدائه و ان اهل الدنيا كركب بينهم حلوا اذ صاحبهم سائقهم فرتحلوا. مضمون این حکمت درباره دنیاست. سه صفت حضرت برای دنیا بیان میکنه: یکی فریبندگی، یکی زیان رسانی، یکی گذرا بودن. دنیا تغر رو و تضر رو و تمر رو. مفهوم دنیا بارها در این برنامه بحث شده. منظور از دنیا، دنیای مذموم و ناپسند، تلاش اقتصادی و معیشت و کسب درآمد حلال نیست. تلاش برای رونق تولید و آباد کردن زمین، توسعه صنایع و محصولات، منظور از دنیای مذموم اینها نیست، بلکه دلبستگی به مادیات و زر و زیور و شیفته دنیا شدن و از آخرت غافل ماندن، دنیا را اصل و هدف قرار دادن و از سعادت ابدی اخروی غفلت کردن، اینهاست که ناپسنده و این خسارت بزرگی. برای اینکه دنیا برای انسان یک مرحله گذر هست، مقصد اصلی جای دیگره. نباید مسیر رو با هدف یا راه رو با مقصد اشتباه گرفت. این مهمترین توصیه قرآن و نهج البلاغه و انبیا و اولیاء الهی است. این سه صفت، یکی تغر رو، غرور، یعنی دنیا فریبنده است، گول میزنه. خیلی ها تصور میکنن که همیشه تو این دنیا هستن و دچار غفلت میشن، دچار غرور میشن و از سعادت ابدی خودشون غافل میشن. دنیا تضر رو، زیان میزنه. این گرفتاری ها، مصیبت ها، دردسرها، خسارت ها، ضرر ها، مرگ و میرها، همه والا همین دنیاست که بر ما وارد میکنه. و تمر رو، یا یعنی گذرا هست. این گذرا بودن دنیا هم هشداره که همیشگی نیست، هیچ وقت دنیا به کام انسان باقی نمیمونه، و هم مایه تسلاس که اگر کسی در فقر و سختی و غم و اینها به سر میبره بالاخره تمام میشه. چنین نیست که این سختی های زندگی دنیوی همیشگی باشه، در خود اینها عبرت هست. حافظ میگوید که بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. در ادامه حضرت میفرماید که خدای متعال برای اولیاء خودش این دنیا رو ثواب قرار نداده و برای دشمنانش هم عقاب قرار نداده، این ناچیزی دنیا رو میرسونه. پاداش اولیاء رو دنیا قرار نداده چون که ارزشمند نیست. محرومیت از دنیا رو هم کیفر دشمنان قرار نداده چون که چندان مهم نیست. ان اهل دنیا، مردم دنیا مثل یک کاروانی هستند که رکبن، که همین که در یک جا این کاروان فرود آمد و خواست استراحت کنه و همسفران همین که میخوان بار بیندازند و دمی بیاسایند و خوش باشند، بینا هم حلو، در همون لحظه ای که فرود میان این کاروانی ها در یک جا، ندا داده میشه و بانگ میده اون ساربان و صاحب این کاروان که یالا حرکت، یالا کوچ، اینجا جای موندن نیست. صاحب هم سائق و هم فرتحلو، ندای کوچ داده میشه و همه کوچ میکنن و از اونجا میرن. هر که آمد، هر که آید بگذرد، این شعر احمد جام هست. هر که آمد، هر که آید بگذرد، این جهان مهنت سرایی بیش نیست. دیگران رفتند و ما هم می رویم، کیست کورا منزلی در پیش نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
شنوندگان عزیز، شرح حکمت 413 تا 415 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده منشور امیر حکمت‌های بعدی را شرح می‌دهیم. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار. التماس دعا.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
دوستان خوبمان، چه شنیدید؟ منشور امیر بود. همراه بودیم با حجت الاسلام و المسلمین محدثی و شرح حکمت‌های کتاب شریف نهج البلاغه. امیدوارم که با نهج البلاغه و حکمت‌های این کتاب ارزشمند مأنوس و مشهور باشیم. بر بال سخن آماده پخش هست، به مدت 27 دقیقه تقدیمتون میکنیم. ویژگی های مهم افراد با ایمان، موضوعی است که حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی بهش میپردازن. بفرمایید.
نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی.